بسم الله الرحمن الرحیم. بیا بشنو پدر جان صحبتم را، بیا بشنو پدر جان صحبتم را، غم تو برده از کف طاقتم را، دو چشم خیش را یک لحظه وا کن، ببین سیلی چه کرده صورتم را. صلی الله علیک یا رقیه بنت الحسین. سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، آقایان و بانوان، همراهان وفادار شبکه جهانی ولایت. امیدوارم عزاداریاتون قبول باشه و توجه و التجاتون به محضر اهل بیت علیهم السلام مورد عنایت اون حضرات و مورد توجه حضرت حق تعالی باشه. سوگواری داریم به مدت حدود یک ساعت به مناسبت شب شهادت دختر بزرگوار امام حسین علیه السلام، حضرت رقیه سلام الله و صلواته علیها، که دعوت میکنم همراهی بفرمایید با این امید که آنچه خواهیم شنید و خواهیم دید با حضور کارشناس محترم برنامه برای هممون و برای ایشون از جمله بهترین عباداتمون انشاءالله ثبت و ضبط بشه در این شب. و خب آرزوی سلامتی و دوری بلا و آفت و بیماری از شما عزیزان رو داریم به حق این دختر بزرگواری که گره های بسیار بزرگی رو با سن کوچکشون برای دوستدارانشون باز میکنند. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما خواهید بود. و اما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد قادری عزیز و نازنین اینجا هستن، دعوت برنامه رو قبول فرمودن و مثل همیشه قرار از فیض کلام ایشون همه ماها بهره مند باشیم. سلام علیکم، شب حضرت عالی بخیر، عرض تسلیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم جناب آقای ملایی بزرگوار، مجری محترم،
زنده باشید.
خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که در شب شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها با این برنامه ارتباط برقرار کردن، تسلیت عرض میکنم.
زنده باشید، خیلی ممنونم. امروز سال روز شهادت دومی شهید محراب هم هست استاد قادری، حضرت آیت الله مدنی رضوان خدا بر او باد، که همینجا یادکرد خیری در شامگاه سالگرد شهادتشون داشته باشیم و روح ایشون هم همراه ویژه برنامه ما باشه انشاءالله. اما جناب آقای قادری، خوندیم، شنیدیم، دیدیم، هم ما هم بینندگان محترمون در تاریخ نهضت‌ها و قیام‌های مختلف متعددی رخ داده که گاهی از هیچ کدوم از طرفین، مثلا یک دعوا اگر اسمش بگذاریم، اگر بگیم یکی حق بوده یکی باطل بوده، نوعاً اگر اسمی مونده از طرف حق مونده، ولی میزان ماندگاری و مانایی اون قیام‌ها هم یکسان نیستند. اما ما در تاریخ قیامی رو سراغ داریم که از افراد اون نهضت و اون قیام یکی مثل حضرت رقیه سلام الله علیها 3 سالشونه، 1400 سال از اون نهضت میگذره، میبینیم چه اسمی به بلندای آسمان ازش باقی مونده و گنبد و بارگاه و احترام و شأنیت و جلال و برای زیارتشون دست و دلها میره. اما از طرف مقابل، از کسی که این نهضت بر علیه او و ستم و ظلم او بود، هیچ نامی باقی نمونده و اگرم هست بدنامیه. و خب مثلا در مقابل امام حسین علیه السلام و فرزندانشون، یزید ابن معاویه است، کجاست؟ راز ماندگاری این نهضت و ماندگاری چهره هایی که در اون نهضت بودن رو اگه بتونیم امشب یک کوچولو واکاوی کنیم.
من ابتدا از این که شما این سوال رو با اون بیان زیبا و قشنگتون کاملا باز کردید، زمینه برای پاسخ جامع فراهم کردید، خیلی متشکرم.
زنده باشید.
منتها قبل از شروع یه بار ذهنم آمد از یک کارشناس فرهیخته و دانشمندی که نزدیک به 40 ایشان هست، به دلیل بیماری کرونا از دنیا رفتن و بارها و بارها در این شبکه حضور پیدا کردن، استاد مهدی پیشوایی
رحمت الله،
و همچنین آقازاده ایشان که امروز متاسفانه به دلیل همین بیماری از دار دنیا رفتند و مدفون شدند و من اونجا حضور داشتم، یادی از آنها بکنیم و قطعاً به دلیل خدماتی که شون به اهل بیت کرده محشور با اهل بیت خواهند شد ان شاء الله. و ایشان اتفاقا کتابی هم در این رابطه دارن که مربوط به شام هست.
بله.
اما جواب حضرت عالی، این که چه عاملی باعث شد واقعه کربلا و نهضت از سید الشهدا در بین همه نهضت‌هایی که در بیان شما هم بود نه تنها مندگار شد، بلکه روز به روز کلاسش بالا میره، مخاطبین بسیار فرهیخته‌ای پیدا میکنه، عوامل متعددی وجود دارد. اگر علت اول را من میخوام بیان کنم، باید 3 نکته را کنار هم بگذاریم تا به این علت دست پیدا کنیم. در آیه 10 سوره فاتحه قرآن کریم میگه که هر کس میل به عالم قدس پیدا کرده،
بله،
میخواد ناظر جمال و جلال الهی باشد، از این دوبال باید استفاده کنه، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. بال اول باور مؤمنانه داشتن است، نه باور عالمانه. یعنی اینکه کسی قدرت پیدا کنه با برهان حرکت جوهری، با برهان صدیقین، با برهان امکان به وجود، با برهان علت و معلول و نظم و امثال ذالک اثبات وجود خدا را بکند، این معناش این نیست که او به عالم قدس میتونه را پیدا کنه. نه، باور مؤمنانه داشتن است.
الکلم
الطیب باور مؤمنان دارشه. رضا سوره عصر میگه ول عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. باور مؤمنان دارشه است، یعنی اینکه شخص از نظر معرفت به خدا به یک نقطه رسیده باشد، خودشو دائما در حضور خدا ببیند. رسیدنش بسیار کار سختیه. بال دوم والعمل الصالح، تلاش بکنه بر عمل صالح را پیدا بکنه و این عمل صالح را در متن زندگی خودش نهادینه و مهندسی کنه. اگر از این دو بال استفاده کرد، این انسان زمینی میشود آسمانی.
بله.
این انسان خاکی می شود انسان قدسی و ملکوتی. این اولین نکته که ما رو کمک می کند اون جواب سوال حضرت عالی رو پیدا کنیم، چون شما دنبال رمزگشایی هستید. بله، مشخص که می خواهی رمزگشایی کنه که چیه این قضیه. دومیش اینه که در آیه 2 سوره ملک میگه الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ما شما را خلق کردیم که در امتحانات و ابتلاءات قرار بدهیم. در این ابتلاءات و امتحانات شما احسن عمل را انجام بدید. مقصود از احسن عمل، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میگه مقصود از احسن عمل یعنی همون عمل حسنه ای که و عمل صالحی که از کیفیت بالا برخوردار باشد، نه کمیت. زیاد نماز خوندن، زیاد روزه گرفتن، زیاد جهاد رفتن، ایثار کردن باز دلیل نمی شود که شما را به عالم قدس پیدا کنید. نه، اون عمل صالحی که اگر تجزیهش کنن نورانیت و معنویت در اون موج بزنن. میرسیم به نکته سوم و آرام آرام پیدا میکنیم رمزش رو. همین قرآنی که فرمود این دوتا بال باید استفاده کنید، بعد فرمود مهم کیفیت است نه کمیت، در آخرین آیه سوره کهف میفرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه ابدا احدا. اگر کسی میل به لقای الهی داره و وصال الهی داره، میخواد نورانیت پیدا بکنه، راکارش اینه بره دنبال عمل صالح، مونتا عمل صالحی که فقط درش اخلاص وجود داشته باشد. اخلاص یعنی فقط به رضای خدا فکر بکند. تا بتونه جواب خدا را هم پاسخ خدا را بشنود، یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیتا مرضیه، به این مقام راضیتا مرضیه برسد. راکارش عمل صالح است، عمل صالحی که در اون یه چیز موج بزند، اون عبارت است از اخلاص.
ولا مشرک به عبادت ربهی احدا باشه.
راز موندگاری واقعی کربلا اینه، در یک نیمروز حضرت سید الشهدا ورود به عمل صالح پیدا کرد، نه از جنس عمل صالحی که افراد انجام میدن، جنسی که فقط سید الشهدا از قدرتش برمیاد. هر چی که در دامنش داشت براحتی در راه خدا مصرف کرد، که گفتن این شاید اصلا خود گفتنش سخته تا رسیدن این به این قضیه.
بله.
خب چون این عمل عمل صالحی بوده و نورانیت درش موج می‌زده، این نور زمینی وصل شد به یک نور بالاتر، الله نور السماوات والارض. خب اگر نور خدا شد، انما یرید الله لیطفو، بله من آیه رو ممکنه شبا بخونم، آیه اینه که افراد اراده کردن با دهانشون نور خدا رو خاموش کنن.
اللهم اتم النور.
اللهم احسن. اینو اشتباه میکنن. اگر یه چیزی تبدیل به نور الهی شد، تا نور خدا هست اون دیگه خاموش نخواهد شد. لذا یکی از دلایلش اینه، واقعه کربلا قبل از اینکه یک حادثه باشد یک نوره.
بله دوستانم آیه هم
آیه هم آوردن. خب الحمدلله که آیه بله بردون احسنتون و احسنتون. بله یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره
کافرون.
کافرون این آیه که الحمدلله آوردن اینجا، این آیه دیگه جواب داده. اون چه که در واقعه کربلا انجام شد یک حادثه نیست، یک عمل صالحی است که درش اخلاص موج میزند، اخلاصی که این عمل رو کاملا نورانی کرده و این نور وصل شد به یک نور بالاتر، الله نور السماوات والارض، نور خداست. و چون نور خداست، نور خدا دیگه خاموش شدنی نیست. لذا میبینیم از روزی که حضرت سید الشهدا به شهادت رسید تا امروز، نه تنها خاموش نمی شود، امروز مشتریان حضرت سید الشهدا یه عوام نیستن.
بله.
تحصیل کرده های جامعه هستن، شخصیت هایی هستن که هر کدامشون فوق العاده استثنایی هستن. میبینیم استاد مطهری یکی از روزخانه های اینه. ما میبینیم که شخصیتی مثل آیت الله جوادی روزه پیراهن کهنه را میخونه.
بله.
که معمولا اینها را از یک مداح انتظار دارن. یعنی شما در نظر بگیرید چقدر این فضا نورانیست، چقدر میتونه راه پیدا کنه و پس بزند. لذا یکی از دلایلی که واقعه کربلا روشن شد رازش همین است که عرض کردم.
بسیار عالی. داشتم به این فکر میکردم، یعنی فرمایش های حضرت عالی، البته حواسم کاملا هست، یعنی فکر نکنید خلاصه حواسم پرت میشه، نه با دل و جونم میشنوم، اما ذهن آدم رو وقتی یه حرفی از دل برمیاد و شیرینه دیگه جولان میده. داشتم به این میاندیشیدم که ما حالا در آستانه پیاده روی اربعین هستیم و زیارت اربعین ابو عبدالله. دو سه سال قبل استاد قادری با یه فردی من در مسیر پیاده روی هم کلام شدم به کمک یه دوست مترجم، ایشون اهل کانادا بود و من بهش گفتم که خب شما مسلکت مذهبت بله. اینها، من مسیحی ام.
بله.
سفر سوم پیاده روی اربعین ایشون هم بود.
بله.
من گفتم خب حالا شما یه بار خواستی تجربه کنی اومدی دیگه، دفعه دوم کنجکاوی کردی اومدی دیگه، چی میخوای الان، دنبال چی هستی؟ جواب ایشون رگه هایی از فرمایش متین حضرت عالی رو داشت که من دنبال نور الهی ام، اولش کنجکاو بودم، اولش از سر کنجکاوی اومدم، برام تعریف کردن، گفتم ببینیم چه خبره، نگاه مثل یه تعطیلات، مثل یه سفر. اما بار دوم برام سوال ایجاد شد و امسال اومدم جواب سوالمو بگیرم.
بانی.
که به کجا وصل این شخصیت، این کیه که من مسیحی از ونکوور کانادا بلند شم بیام اینجا، و در حالی که اصلا نمیشناختم او رو، نه اسلامی، نه محمدی، نه حسینی، نه کربلایی، من اومدم اینجا حتما یه خبریه، باید به یه جایی برم.
بله.
و دنبال اون نور.
من تحلیل شخصی اینه، هر کس بتونه با واقعه کربلا ارتباط برقرار کنه.
بله.
به اندازه ظرفیت و استعدادش دیگه نمیتونه خارج بشه. اگر در دنیا کسانی هستن که وصل نشدن، اینا به دلیل که چون ارتباط برقرار نکردن.
درسته.
اگر ارتباط برقرار کنن با هر فرهنگی و هر عقیده ای، چون نقطه مشترک انسان ها توحیده، الله نور و سماوات
و الارض. دقیقا همینه.
الله نور. این واقع کربلا یک چراغ قوه است به قلب شخص میزنه به اندازه ظرفیت خودش. اون رو همراه خودش میکنه
تا چقدر او قابلیت داشته باشه،
بستگی داره به قابلیت خودش و استعداد خودش،
چقدر سریع مثلا برسه به
اونجا. بله. فوق العاده عجیب.
آقا خدا خیر بده به شما.
خواهش میکنم.
خیلی بحث خوبیه، کاش من حواسم بیشتر باشه و یاد بگیرم.
بله ان شاء الله. من شما در ما رو تشویق میکنید.
نفرمایید. نه نه واقعا متشکرم برای بله. تا اینجای کار،
چون رمزگشایی از واقعی کربلا یک از وظایف و تکالیف اولیه ماست که متاسفانه کم پرداخته میشه.
بسیار. نیت مؤمنانه، الکلم الطیب، یا بگیم که مثلا تفکر مؤمنانه، بعد عمل صالح، عمل صالحی که با کیفیت باشه، کمیت خیلی تو اولویت نیست، با کیفیت باشه، و ولا یشرک به عبادت ربه احدا هم به تعبیر استاد قادری عزیز پیوستش باشه، یعنی مخلصانه باشه، اخلاص درش باشه، حتما میرسونه ما رو به نور الهی که الله نور السماوات و الارض، و حالا اون آیه که تصویرش هم دیدیم و الله متم نورهی، این میشه که میشه قیام کربلا یک قیام نورانی. این چیزی که میشه تو چند جمله فرمایش ارزشمند حجت الاسلام المسلمین استاد سید محمد تقی قادری رو تا اینجای کار یه برداشتی ازش با زبان الکن من داشت. سلام و درود خدا بر دختر 3 ساله ابا عبدالله الحسین علیه السلام که این مجلس به نام اوست و تسلیت سال روز شهادت اون حضرت.
ای مهربونم بابا دردت به جونم بابا، امشب بیام و سرم رو بگذار، مسیح امشب بیام سرم رو بگذار بر روی سینه یاد تو کردم یاد شبای خوب مدینه یاد تو کردم یاد شبای خوب مدینه خراب سر و خاک میذارم بابا ابر بهارم شبا میبارم بابا به زنده موندنم امید ندارم نیلی شده صورت من بابا جون نیلی شده صورت من بابا جون چی کشیدم از خارای بیابون هیچ کی نبود بگه به این نامردان مهمونو که نمیبرم به زدو خدیه که که پاش حیفه کنج خرابه بابا چه جام پرابه بابا ممنون که امشم اومده بابا منو ببینید ببخش اگه که فرشی ندارم تا که بشیدی ببخش اگر که فرشی ندارم تا که بشیدی باید باشه خراب آب و جارو بابا باید بشه شونه برا تو گیسون بابا باید نگیرم دست دیگه پهلو عمرم مثل مادر تو کوتاه تنم با تا زیانه سیاهه نال زدن ولی به من میگفتن قصه نخور بابای تو تو راهه عجب اومدنی شد بابا باشر اومده باشر اومده
سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه با سوگواره ویژه شب شهادت حضرت رقیه علیها السلام شبکه جهانی ولایت صحبت از اربعین شد. یه دعا من خواهش میکنم الان از عزیز بزرگواری که در استودیو هستن، اگه شما تازه اومدید پای گیرنده هاتون معرفی میکنم، دعای ایشون رو بشنویم، آمینش رو همه با هم بگیم با شما صاحب نفسان و ادامه بحث. و ایشون کسی نیست جز حجت الاسلام و المسلمین استاد قادری، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث خلاصه محتوایی در حوزه آموزه‌های دینی و الحمدلله هم دستشون بازه توی رشته‌های مختلف و مفاهیم و مقوله‌های گوناگون. اما امشب داریم درباره رمزگشایی از ماندگاری قیام کربلا و شخصیت‌های کربلا مثل حضرت رقیه علیها السلام صحبت می‌کنیم. استاد قادری، خیلی‌ها دلشون الان توی کربلا و نجف و مسیر پیاده‌رویه، یه دعا بفرمایید ما آمین بگیم و بعد ادامه بحث.
حضرت رقیه اگرچه طفل 3 ساله است، ولی کسانی که بهشون متوسل میشن، که بعد میگم در خدمتتون، معمولا جواب میگیرن. دیگه لحظه زیباتر، با معنویتر و ملکوتی تر از این لحظه نداریم. خدا را قسم میدهیم به اون لحظه قربت این طفل 3 ساله حاجت همه حاجتمندان با هر نیتی، به خصوص اگر نیت زیارت حضرت سید و شهدا در ایام 40 باشد، به حق این طفل 3 ساله خداوند متعال برآورده کند انشاءالله.
الهی آمین. متشکرم. خب میفرمودید.
علت دوم که واقعه کربلا مندگار شد، تصمیم بسیار سنجیده حضرت سید و شهدا است و این باعث میشه که ما ارادتمون به امام حسین بسیار زیاد میشه که در تصمیم گیریش چنان همه جانبه است، چنان کلانه که هیچ رهبری نمیتونه چنین تصمیم بگیرد. و آن اینه که ایشان قیام خانوادگی کرد که در هیچ قیامی، حتی قیام انبیان وجود نداره، قیام کاملا خانوادگی. چرا قیام خانوادگی کرد؟ دلیلش این بود که امام به نتیجه رسیده بود علت محدثه واقعی عاشورا مردانند، اونا میتونن بجنگن و برزمن و اعلام کنن ما این نوع و این جنس از خلافت را حتما نخواهیم پذیرفت، که در رأس یک نظام اسلامی کسی حضور پیدا کند که به همه چیز شبیه باشه جز خلیفه بودن، این دیگر قابل قبول نیست. یعنی یه حدی داره، یک مرزی داره. از اون طرف امام معتقد بود نمیتوند این قیام که علت محدثه اش مردانن، علت دوم همراش نباشد و اون علت مبقیه است. شما یه نهضت را به وجود بیارید مهم نیست، نهضت را پایدار نگه داشته باشید، این مهم است. یعنی تفاوتی که حاکمیت بنی امیه و حضرت سید الشهدا گفتن همینجاست. اونا همه محاسبات را انجام داده بودند، ولی در بعضی از جاهای محاسباتی بود اونها ازش غافل شده بودند و اشتباه کرده بودند. و امام یعنی تصمیم امام و برداشت وجود مقدس از سید الشهدا این بوده که اگر بخواد این نهضت پایدار باشد، فقط و فقط از جنس زنان امکان پذیره، بانوان امکان پذیره، حتی حضور کودکان امکان پذیره. لذا نمیخواست از اول نهضتی انجام بده که از جنس مذکر باشد، قطعا جواب نمیداد. نمیخواست نهضتی انجام بده که از جنس مؤنث باشد،
به
تنهایی جواب نمیداد، میخواست مذنث باشد. مهم اینه، یعنی نهضتی از جنس مذنث، یعنی مردان در نقش خودشون هنر آفرینی کنن و زنان هم در نقش خودشون این کار را انجام بدهن. لذا ما میبینیم که یکی از دلایل مهم که این نهضت واقعا مندگار شد ما اون اینه که بنی امیه با بسیج کردن 30,000 نفر، نه تعداد 1-2 نفر، آمدن در کمتر از نیم روز 72 نفر بندگان صالح خدا را اینا کشتن و همین باعث شد اینا گول خوردن در نگاه خودشون. فکر شدن که اینا غالبن، امام حسین مغلوبه و کار تمامه. اشتباه بعدی که مرتکب شدن، آمدن زنان و کودکانی که صحنه را دیده بودن، بربریت و جنایت ها را دیده بودن، همین ها را به امان اسیران بردن. اما متوجه نشدن که امام کاری انجام داد که فکرشون رو نمی کنن، ذخیره هایی در درون این نهضتشون نگه داشت. لذا می بینیم در شب عاشورا امام اصرار داره جنگ متوقف بشه، حتما به صبح کشونده بشه. خب چرا جنگ متوقف بشه؟ یکی از دلایل متعدد داره. یکی از دلایلش این بوده که امام میخواست کاری بکنه تا زمانی که اینها در قید حیاتن، زنان و کودکان آسیب نبینن، اینا حتما بمانن. لذا میبینیم در شب عاشورا وقتی جنگ متوقف میشه، اولین کاری که امام میکنه دستور میده به اصحاب که دور خیمه کلن خندق بکنن و دشمن نتونه نفوذ کنه که آسیب نبینن این زنان، آسیب نبینن این کودکان. و مطمئن بود خدا کاری میکنه اینا محفوظ میمونن. چرا اینا محفوظ بمونن؟ دیگه بسیار دیگه روشنه. روشنه دلیلش اینه که اینها پیام این واقعه را، مهم اینه، پیام واقعه را منزل به منزل برسانن، تا کجا برسانن؟ در کاخ خود یزید ابن معاویه.
بله.
در کاخ خود یزید ابن معاویه و در اون کاخ یزید ابن معاویه در حضور خود یزید پرچم سید و شهدا، اما پرچم فتح و پیروزی به دست یک زن توی اونجا بلند بشود و اون وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها است. وقتی هیمنه یزید را با اون خطبه میشکند و خردش میکنه و استقان ابی سفیان و معاویه را خرد میکنه با حرفای خودش، در اون لحظه کار دیگه تمام شده بود، جای همه چیز عوض شده بود 180 درجه.
همه محاسباتشون
به هم ریخته. یعنی همه محاسبات کردن جز این محاسبه. لذا جناب آقای ملایی، یکی از دلایلی که موجب پیروزی این واقع شد، موندگاری این واقع برای همیشه تاریخ شد، این بوده که این نهضت تنها نهضت در کل تاریخ، یعنی تاکنون تکرار دیگه نشد.
بله.
نهضتیست خانوادگی. یعنی امام حسین در کنار فرزندان و فرزندان هم در کنار امام حسین علیه السلام. اجازه میدیم یک نکته زیبای از این واقع بگم، خیلی زیباست. و اون اینه،
نکته یه تعبیر شاعرانه‌ای داشت عزیزی که اگرچه حسین در کربلا امام است، شاعرانه است تعبیر،
بله،
اگرچه حسین در کربلا امام است ولی قطعاً زینب کبرا در کربلا و عاشورا پیامبر خداست.
بسیار، یعنی شعره ولی بله. از یه جهت این شعر درست میخواد انتقال بده. و اون نکته اینه، ما یه اشتباهی که داریم اینه که ما زنان واقعی کربلا را درست نمیشناسیم.
بله.
چرا میگم درست نمیشناسیم؟ نه حضرت زینب، نه تمام بانوانی که در اونجا حضور دارن، تمام بانوان، یادمون باشه این بانوان تحصیل کرده نیستن، هر اون چه دارن به صورت حضوری دریافت کردن، ها در کلاس شرکت نکردن که اینا دریافت کرده باشن. و آن اینه، شب عاشورا امام حسین مردان رو توجیه کرده بود، بعد از اینکه اینا پذیرفتن بمانن، امام با کرامتش حجاب را زد کنار و اینا جایگاهشون در بهشت دیدن.
درسته.
قطعا برای جناب آقای ملایی به عنوان مجری میمونه اگر ما از دار دنیا رفتیم تا زمان زنده هستن، همیشه این نکته من تو ذهنش میمونه. و اون اینه، زنان رو که امام توجیه نکرده بود، اینا زنان معمولی هستند.
بله.
همه را از زینب نمینیم، اینا زنان بسیار معمولی هستند. این زنان همون شب میتونستن با بهانه جویی با ارادهشون مردان خودشون تسلیم کنه و از اونجا برن. اصلا مهم این کلید قضیه است، این زنانی که امام اونا را توجیه نکرده، اینا با همسرانشون فرزندانشون توجیه شدن که چه اتفاقی فردا میخواد بیفته. فردا شد، اصلا جنگ شروع شد، باز این زنها میتونستن بیان واقعا بهانه جویی کنن. زن اراده بسیار قوی داره و راحتی میان مرد تسلیم کنه،
رخصت بگیره و
برن. در هیچ جای گزارش نیامده است، چه محققین اهل سنت چه محققین شیعه، یه دونه از این زنها سر سوزه بهانه جویی کنن. بالعکس، پشت مردان میستادن و اجازه نمیدادن رو کوتاهی کنن. بچه شهید میشد، همسر شهید میشد، تازه زن خودش مدعی بوده. لذا یکی از افتخارات این نهضت، یک نهضت کاملا مزنسه، یعنی مردان وجود دارن و زنان، منتظر زنانی که همه مردان رو جا گذاشتن، حتی مردان امروز.
بله.
نه مردان اون روزگار. ببین جناب ملایی،
مردان همه تاریخ،
نکته تاریخیش اینه، امروز بسیاری از زنان واقعا اینها هستن که مردان را تا مرز شهادت پیش میبرن.
بله.
اما خودشون که در متن جنگ نیستن، اونا در خود متن جنگ بودن، میدیدن شهید میارن، می دیدن اسارت وجود دارد، ولی لحظه کوتاه نکردند. اینا بودن انبساط برای امام به وجود می آوردن، بهجت برای امام به وجود می آوردن. امام احساس نشاط می کرد. به تعبیر عقاد نویسنده مصریست، نویسنده کتاب ابو شهداست، خیلی زیباست. ایشان میگه روز عاشورا اصحاب امام حسین کاری کردن، ملائک یک بار دیگر، البته استحسانه ولی خب برداشت خوبیه، یک بار دیگر آمد گفت خدایا ما توبه کردیم، گفتیم شما چرا آدم را خلق کردی؟ تو آدم را خلق کرده بودی تا این انسانها خلق بشوند. این انسانهایی که اصلا به مرگ خودشون فکر نمی کنن، فقط به زنده بودن امامشون فکر می کنن، میخوان امامشون آسیب نبیند. لذا یکی از دلایل زیبای این واقعه و موندگاریش این نهضت خانوادگی است.
خب پس تا اینجا دو تا محور کلی شد،
دو تا علت اصلی شد.
بله، دو تا علت. دومیش این خانوادگی بودن و اینکه به تمامه اهل بیتش رو میاره، حتی زنان و
حتی کودکان
خردسال.
که بعدها خود به خود بروز میکنه که چی بوده امام این کار را انجام داد. خب بسیار سوال انگیزه، چون هر کسی از بیرون نگاه کنه میگه چطور میشه امام با این با آگاهی که این جنگ است، این کشتار هست، اسارت وجود داره، چه استدلالی پشت تصمیم امام وجود داشت، چه منطقی پشت امام وجود داشت، امام چی رو میدید اینا رو آورده. منتها از اون طرف اشتباه هم نشه و آن اینه که این زنان این که با امام میان، فقط این امام نیست که اینا رو میاره،
بله،
این زنان هم با امام میان. دلیلش اینه که امام در کنار هجر اسماعیل نشسته، عبدالله ابن عباس میاد به امام میگه که شما کوفه نرو، امام میگه خواهم رفت. بعد می رایزنی میکنه، میگه اگر میشه زنان را با خودت نبر حداقل. در گزارش آمده همون لحظه حضرت زینب میاد وسط مذاکره و به عبدالله ابن عباس میگه که جناب عالی اگر میخوای همراه امام حسین نشی اشکال نداره، رایزنی نکن ما را امام حسین نبرد. نکته عجیبه، امام به من نگفت شما بیا، من با امام آمدم.
آها، من آمدم.
مگر می شود امام زمان قیام بکند و پرچمی را بلند بکند، ما زنان عقب بمانیم؟ و این پیام بسیار تکندهندهیه که سطح معرفتی بانو چقدر بالاست که همه مردان را جا می گذارد و امام این طور افراد را دارد. یا مثلا عبدالله عمیر کلبی، فوق العاده، این که واقعا خوندنش شنیدنش بسیار مهمه. این وقتی مسلمان عقیل شهید میشه، تصمیم میگیره بیاد کربلا. اینا روز هفتم اومدن کربلا.
بله.
با همسرش در میان میگذارد، همسرش فوق العاده زن عجیبیه، میگه یا نمیری کربلا یا با هم باید بریم. این پیشنهاد منه. و شما نگاه کنه از کوفه تا کربلا 70 کیلومتره. نیروهای امنیتی ایستادن هر کس اینجا بره اونا رو دستگیر کنن. من همش در ذهنم اینه که این زن و این مرد قطعا شبها را رفتن، روزها تو اون هوای گرم خوابیدن، خودشون را استتار کردن که
تدبیر
باشونشن. خب این زن پشت این قضیه وجود دارد و ما زنان کربلا را متاسفانه خیلی کم میشناسیم یا اصلا نمیشناسیم.
برگشتیم به جمله اول بخش دوم فرمایش شما. بسیار خوب، خیلی متشکرم، جزاکم الله خیرا. بله، این واقعیتیه که حالا ما به تعابیر مختلفی چند دقیقه از زبان مجلس فلسطین و المسلمین استاد قادری در مورد زنان و فرزندان ابو عبدالله، فرزندان که میگم بیشتر منظورم کودکان، دخترکان نازنین اون حضرت شنیدیم. خیلی خوبه که فرصت مختنم بدونیم این ایام، مطالعه کنیم دربارشون. حالا اگه شد رفتیم و برگشتیم اتاق فرمان، منبع میخوایم، من خواهش خواهم کرد که استاد قادری معرفی کنن، بریم مطالعه کنیم، مقدار بیشتر بشناسیمشون. ولی اون چه مسلمه، زنان و دختران و کودکان ابا عبدالله الحسین علیه السلام هر حرکتشون در این قیام مؤثر بود. یعنی بودنشون به تعبیر استاد قادر، این که امام خاندان خودش و خانواده خودش رو میاره، این هدفمنده، هوشمندانه است، برای استفاده است. و حرفشون، کلامشون، منبر رفتن حضرت زینب علیه السلام، خطبه‌ای که ایشون میخوانند و حتی روزه هایی که از اونها نقل می شود. درسته در قالب شعر ما یه چیزهایی رو می خوانیم و استحسان به قول معروف ممکنه باشه، بعضیش زبان حال باشه، یه روایت تاریخیه که تغییراتی کرده، اما واقعیت اینه که روزه هایی هم داشتم و اون روزه ها هم حتی پیامه. گفتم روزه، استاد قادری موافقید یه روزه‌ای گوش کنیم؟ بله، یه کوچولو بله، در قالب یه قطعه، حالا بله، انتخاب دوستان خوبم بله، در اتاق فرمانه. متشکرم. گفت که چقدرم این دختر نازدانه حضرت رقیه علیها السلام اذیت شد. گفت مرا دشمن به قصد کشت میزد، مرا دشمن به قصد کشت میزد، به جسم کوچک من مشت میزد. آخه یه دختر 3 ساله تصور کنید شما، بچه هر کی داره خدا الهی ببخشه بهتون، یه دختر بچه 3 ساله رو تصور کنید. مرا دشمن به قصد کشت میزد، به جسم کوچک من مشت میزد. هر آن گه پایم از ره خسته میشد. بالاخره بچه است دیگه، کم طاقته، میمونه عقب میفته، یه دقیقه توقف میکنه، دوست داره وایسه. هر آن گه پایم از ره خسته میشد، مرا برای اینکه را بیفته رو غیه نمونه، مرا از پشت، الله اکبر، مرا با نیزه از پشت دشمن نمیذاش حضرت رقیه بمونه. هر آنگه پایم از ره خسته میشد، مرا با نیزه‌ای از پشت میزد.
میشه چالوت دریایی؟ شما سیدی؟ چالوت دریایی زور گردن من این بیتو بخونم. بچه ها نزایید صدای زنونو بیاد این بر. رقیه تازه خواهد زانو بغل کرده ولی انگار خوابیده، یا از نفس افتاده یا این بار خوابیده. هر بار خوابش بود از روی شتر افتاد، روی شتر حداقل 10 بار خوابیده. دیروز زیر سایه عباس میخوابید، امروز زیر سایه دیوار خوابید. برخش خوابیدن برایش کار سختی نیست، طفلی که تا دیشب به روی خار خوابیده. بگم همه گریه کنن، هر کس که آمد دیدنش سر به سرش بگذاشت. امروز رو از صبح به اجبار خوابیده. این گونه بیدارش نکن ای زج، ای نامر، شلاق را از صورتش بردار. خوابیده، خوابیده.
سلام و درود خدا بر حضرت رقیه علیها السلام و سلام به هر کسی که امشب دست به دامان این دختر 3 ساله است و امیدوارم حاجت روا باشید. شما مردم عزیز چه ایرادی داره؟ ما تو مجلس روزه ایم دیگه، تو مجلس روزه معرفت افزایی میکنیم. خدا حفظ کنه علما رو برامون، خدا حفظ کنه محققین و پژوهشگران رو برامون. یادتون باشه مجلس روزه میگیرید حتما یه روحانی باشه، حتما یکی باشه چند دقیقه برامون حرف بزنه، بعد مدداهی و روزخانی و اینها رو داشته باشیم و خب در کنارش حاجت هم میخواییم دیگه. الان شما مادر بزرگوار شاید از فرزندت بیخبری، شاید دلتنگ فرزندت هستی، قربته؟ یا اصلا شما طعم مادری دوست داری بچشی، شاید از خدا فرزند بخوای. خدا الهی ببخشه، دامانتون سبز باشه. خونه، ماشین، نمیدونم، قرض دارین، همسر خوب میخواین، عاقبت به خیری میخواین، آبروتون رو دوست دارین حفظ کنین، خطری تهدید میکنه آبرو رو، انقدر هستن میگه خدایا آبروم نره به خاطر این قصه و امشب شبشه. استاد قادری فرمودن دیگه رقیه سلام الله علیها کسی بره در خونش درست بره دست خالی بر نمیگرده. ساعتمون الان 21:13 به وقت ایران اسلامی، ما تا 9:30 شب وقت داریم، یعنی حدود 16:17 دیگه که فکر میکنم یه 10-15 دقیقه بتونیم باز از محضر حضرت عالی جناب استاد قادری بهره‌مند باشیم. دو تا علت اصلی برای ماندگاری قیام عاشورا فرمودید، یکی اون چهارگانه یا پنجگانه اول بود که فرمودید بالاخره تفکر مؤمنانه و عمل صالح با اون شرایطش، دوم قیام خانوادگی است با زنان و فرزندان، و حالا
جناب ملایین عامل سوم که عامل بسیار مهمی هست و اون جنس جرم و جنایتی است که در این 40 روز اتفاق افتاد. یعنی از روز عاشورا تا زمانی که حضرت رقیه به شهادت میرسن و اهل بیت برمیگردن، که این جرم و جنایت در هیچ منطقی، در هیچ مکتبی، به هیچ وجه قابل توجیه نیست. دلیلش من بعد توضیح میدم، و به همین دلیل مظلومیتی به وجود آمد و این مظلومیت باعث شد هر انسانی که حداقل جنبه عاطفی و انسانیش دست نخورده باشه، یعنی حداقل ها رو داشته باشه، نمیتونه باور کنه، اصلا نمیتونه بپذیره. به خصوص نکته اصلیش اینه، به خصوص اگر این به نام دین هم باشه.
بله.
داعش یکی از کمک هایی که به ما کرد این بوده که نشون داد بنی امیه از چه جنسی بودن. برای ما دیگه سخت نیست به یه نفر بقبولانیم، بپذیرانیم که این واقعیت میتونه داشته باشه،
که میتونه اتفاق بیفته،
که اتفاق بیفته. از همون مدل جرم و جنایت رو داعش انجام داد، به حدی که بعضی از تکه های جرم و جنایت داعش برای هیچ فردی قابل قبول نیست.
بله.
شهید سلیمانی یک خاطره ای نقل میکنه که اینها بچه خانم رو گرفتن، بچه خردسالش رو سر بریدن، با اون گرفتن برنج درست کردن و این گوشت بچه را در همون برنج ها دادن به مادرش خورد.
الله اکبر.
ببینید
قساوت.
یعنی اگر یه تکه های این داعشی ها دارن، به نظر من فرصت بسیار مناسبی است برای شبکه های دینی ما، برای رسانه های دینی ما. البته پخشش خیلی کار خطرناکیه، یعنی چون عاطفه را آسیب میرسانه. اصلا کسی نمیتونه باور کنه کسی این کار را انجام به اختلال روانی و روحی نداشته باشه. یعنی باید اختلال داشته باشه شخص دست به این جرم جنایت بزنه. حالا من به ترتیب بعض از اینا رو میگم. اولین اتفاقی که هیچ نقشی در پیروزی اینا نداره، ببینید جنگه.
بله.
جنگ دو طرف میتونه یه دیگر بزنن بکشن. بله. اما اینکه یک بچه‌ای که در حال تلذیه، یقین دارم شما به عنوان یه برادری تحصیل کرده الان به عنوان مجری نگاه نمی کنی، به عنوان کسی که فوق العاده براتون تکون دهنده است. تلذی دو حال داره. وقتی ماهی رو از دریا میگیرن میپره بالا، میاد پایین، میگن اگه برگردن تو آب زنده میمونه. تلذی دوم اینه که ما این ماهی که از آب گرفته شده فقط این زبانش از دهانش میاد بیرون میبره تو
لبهات.
این اگر با آب برگردانن دیگه زنده نمیمونه. اینه دیگه به زنده. وجود مقدس حضرت سید الشهدا آمد جلوی خیمه ودا کنه با اهل بیت. یک زنی با سلیقه خودش نیاورد که امام آب بده. اصلا این میدونست امام به بچه علاقه داره. در این لحظه فقط آورد، امام این بچه را گرفت. این بچه در حال تلذی بوده. آقای ملایی عزیز، نه شما به عنوان یک شیعه و ارادتمند به حضرت سید شدا، بنده به شما به عنوان یک انسان چه توجیهی برای این جرم داریم؟ چه توجیهی برای این جنایت داریم؟ بچه‌ای که شما چه تیر بزنید چه تیر نزنید،
زنده نمیمونه.
این زنده نمیمونه با هم تشریح نشون میده در به شما. اینکه شما بیایید جلوی چشمان زنانی که صحنه رو دار میبینن، نکته‌ای که گفتم برای زنان اینجاست.
بله.
زنانی که صحنه رو جلوی چشم خودشون دار میبینن، پدری که این بچه در بغلش است، شما تیر رها کنید در بغل پدر، این بچه از دنیا بره، قطعا این حادثه دیگه زنده خواهد ماند. این حادثه رو هیچ کس فراموش نمی کنه. این که در روایت هست روز عاشورا آفتاب به اذانش است، ماه به اذانش است، کوه واقعا میخواست قطعه قطعه بشه، دریا از تلاطم نمی ایستاد، علتش بود دیگه جرم جنایت بر همه هستی تأثیر گذاشته بود، همه باور نمی کردن. آیا واقعا اینا مسلمانن؟ چرا این اتفاق می افته؟ بنده لباس روحانی تنم نبود، دشداشه رفتم حرم پیغمبر اکرم، دیدم یه عده جوان دارن درس می خونن، کتابشون رو نگاه کردن، اسم کتاب است، اسم این کتاب است التوحید و شرک. کتاب رو باز کردم، دیدم این کتاب حاصل و خلاصش اینه که شیعیان به دلیلی که قائل به توسلن، اینا مشرکن و مهدور الدمن. کتاب رو گذاشتم زمین، این جوان از من سوال کرد، من این گفتم از ایران، گفت مذهب، گفتم انا جعفری، خیلی راحت گفت والله انت مشرک، گفتم اخی انا مشرک، من مشرکم، انا ادخل فی هذا المکان صباحا و مساءا اقول یا کن عبد و یا کن استعین. چرا شما میگه مشرکم؟ ببینید استدلال این اینهاست که جوان را تبدیل به داعش میکنه، جرم و جنایت را به حدی میرسانه، طرف تو واقعی کربلا جنایت میکند، خود امام حسین کلوی تقرب به دمی فی سبیل الله،
بله،
که به خاطر قرب به خدا پیدا، بله، کنه. گفتم چرا من مشرکم؟ ما دلیل علی ذلک؟ گفت زری پیغمبر رو میبوسی؟ گفتم قطعا. گفت معتقد این زری شفا میده؟ گفتم قطعا. این فکر کرد من حالا مثلا محکومم، گفت والله انت مشرک. حالا بعد از این گفتم چرا من مشرکم؟ گفت اینا رو عقاید دارید. همونجا جلو چشم قرآن رو باز کردم، گفتم خودت آیه رو بخون برای من. بنده خدا این ادبیات خود قرآنه، یوسف پیراهنش رو میده به برادراش، میگه ببرید به پدرم بدید، چشمش رو بینا میکنه. گفتم چرا شما حرفای خلاف قرآن حرف میزنید؟ دلم برای این بچه ها سوخت. شبکه تبلیغاتی بنی امیه یک گروهی رو وارد کربلا کرده، جرم انجام میده، هیچ دخالتی در پیروزی نظامیش انا ندارد اصلا.
بله.
اجازه من ترتیب تا برسیم به حضرت رقیه سلام الله علیها.
بله.
دومیش رو اصحاب امام و امام به شهادت رسیدن، آقای ملای عزیز و هر کسی که حرفای مرا گوش میکنه خوب گوش کنه این حرفا را.
صلی الله علیه و آله.
بدنها روی زمین افتادن، دیگر این بدنها که برای شما خطری ندارن، شما پیروزید، الان غالبید. اینا رفتن نعل اسبان رو بیرون آوردن، نعل جدید زدن. علت نعل جدید این بود اسب وقتی نعل جدید میزنن، چه بخوان یا نخوان، خودش پشت سرم پاش به زمین میزنه که محکم بشه. نعل جدید آوردن روی بدن کی؟ بدن کسانی که شب اونقدر مناجاتشون زیبا بود. خود این سپاه دشمن خودش نقل میکنه که ما میرفتیم از اون کنار خیمه
بشن،
لذت میبردیم از این آوای قشنگ و مناجات زیبای سید شهدا و اصحابش،
که الان تصویر حرم شریف روزه مرمبره رو مردم دارن زنده میبینن، حضرت ابوالفضل عباس البته بری، ولی به هر حال الان در کربلای معلا هستن مردم.
خب ببینید این چه نقشی داره، چه منطقی میپذیره؟ هیچ منطقی این را نمیپذیره، قطعا موندگارش میکنه. دشمن دارد دائما مرتکب اشتباه میشه، بعد از اشتباه کسی دیگه نمیپذیره. به چه دلیلی، به چه جرمی بدنهایی که اینجا زمین افتادن و هیچ نقشی نداره این بدنها شما سمسوتان رو میکنید. خب طبیعیست این موندگاری نهضت را تأمین تضمین میکند. درسته الان انجام دادید ولی پشت پرده پنهان نخواهد موند. امام حسین همه محاسبات کرد، کسانی اینجا الان ذخیره کرده اینا از جلو چشم میونه، ورودی کوفه حضرت زینب همه اینا رو باز کرد، فرمود شما میدونید چه جرم جنایت مرتکب شدید؟ بچه پیغمبرتون رو کشتید، نه کسی دیگر. اونم بچه پیغمبر کی؟ کسی که بارها به بارها پیغمبر سینهشو بوسید، بارها لبانشون رو میبوسید. جا نداره شما به جای این که قدردانی از پیغمبر بکنید، بید بچه های پیغمبر رو توی بیابان گیر بیارید. و بعد کاری که بنی امیه میخوان، بنی امیه که میگم یعنی کسانی که کافر بودن در باطن،
بله،
ظاهر تظاهر به اسلام میکردن، اصلا همون جمله که حضرت زینب فرمود شما طلقایید، شما آزاد شده جد من هستید، فقط به برکت آزادی که جدن داد توانستین ادامه دهید، ولی میتونه همتون رو از دم شمشیر بگذرانه، ولی نکردین کار رو. اجازه بدید این سوم میشه بگن چون در راه حضرت رقیه است.
بله.
شاید خیلی چیزا باز قابل قبول باشه، ولی بعضی چیزا به هیچ وجه قابل قبول نیست. هیچ منطقی این را نمیپذیره. لذا اینها میشود. هرچه از کربلا میگذرد تازه زنده تر میشه، بازتر میشه. به خصوص داعش یک سندی شده برای این جرم و جنایت و مردم بپذیرن این را که اینو میتونین کارو انجام بدن. من در یک سالی مشرف بودم در شام و سوریه، صبح ها سخنرانی میکردن تو حرم حضرت رقیه. یک روز وقتی داشتم بالا منبر سخنرانی میکردم، یه صحنه رو پایین دیدم و از بالا منبر آمدم پایین سوال کردم. دیدم یه پیرزنی ترک زبان از اهل اردبیل،
بله،
عروسک خریده و عروسک رو آورد زری حضرت رقیه رو گرفته، داره با زبان ترکی یه چیزی رو میگه. اون روز خیلی دلم سوخت، خیلی. گفتم این زن چقدر ادبیات قشنگی داره، چقدر سلیقه قشنگی داره. ایشون با زبان ترکی داشت این جمله رو میگفت، با اون این بود که بابا بچه ای در دل شب پدرش رو خواب میبینه، این بچه ای که در دل شب پدرش خواب میبینه وقتی بیدار میشه طبعا بهانه پدر میکنه، قطعا این چیزی همه کسی که بچه داره میدونه، اما در هیچ منطقی از شما پذیرفته نمیشه. من گاهی از اوقات به دوستان میگم، میگم مطمئن باشید بچه وقتی سر پدر اون لحظه دید قطعا دق کرد، قطعا، چون اصلا نمیشه چنین چیزی رو یه بچه تحمل بکنه. این بچه‌ای که از دل شب پدرش خواب میبینه و بیدار میشه و بهانه پدر میکنه، اون زن جواب داده، اون زن ترک زبان، برای این بچه معمولا عروسک میخرن که رو منصرف کنن از اون خواب، دورش کنن،
حواسش رو مقداری
حواسش رو پرت بکنن، دلداری بدن.
بله.
اما نمیدونم با چه منطقی این جرم جنایت انجام شد.
سر بریده رو نشان این دختر 3 ساله دادند.
وقتی سر بریده رو جلویشون گذاشتن به دلیل اینکه غذا چون جیره بندی بوده، بچه فکر اون غذا را آوردن
تا او رو ساکت کنن.
بله،
طعام
آوردن. ایشون فکر می‌کنه طعام آوردن. هرگز باور نمی‌کرد. یعنی بچه می‌فهمه این رو، یک کودک درک می‌کنه این رو که شما برای یه بچه‌ای که داره بیتابی می‌کنین کار نمی‌کنید. خب حضرت زینب با چه زبانی می‌تونیم بچه رو خانه کنه؟
الله اکبر.
وقتی ایشان اون پارچه رو از روی طبق برداشت، سر این بچه افتاد، چشمش افتاد سر بریده حضرت سید و شهدا. خب آقای مولایی کدام منطق، کدام وجدان اصلا میپذیره این لحظه؟ هیچ کس نمیپذیره دیگه. با هیچ منطقی دیگه قابل توجیه نیست. خب طبیعیست این بچه وقتی میبیند مطمئن باشید کاخ رو متزلزل کرد، واقعی کربلا رو 180 درجه جا به جا کرد. اونا نفهمیدن چه کار کردن و اینه که باعث می شود
میماند
یزید می رود و کسی نمی دونه قبرش کجاست، معاویه می میرد و کسی اعتنائی به قبرش نمی کنه، اما یه طفل 3 ساله دارای گنبد و بارگاهی هست و اونقدرم کرامت دارد، این که امشب گفتیم هر کس متوسل بشه کرامت رو جواب میداد. الان یادم اومد که از دستم نره بگم سری، یکی از اساتید حوزه است، ایشان میفرمود
حدود 1 دقیقه تقریبا،
1 دقیقه تماش میکنم، ایشان میگم من با همسرم اومدیم خدمت شما سوریه،
بله.
همون لحظه وقتی وارد شدیم دیدیم دم در حرم حضرت رقیه یکی که فرش کوچکی پاره شده افتاده،
بله.
گفت خانمم گفت ای کاش ما پول می‌داشتیم و یک فرشی می‌خریدیم. گفت بهش گفتم ما همین پولم قرض کردیم اومدیم اینجا. گفت تمام شد رفتیم حرم زیارت کردیم، بیرون که آمدیم این توسل این دل شکستگی ها، گفت یه زائری اومد گفت آقا ما می‌خوایم بریم، این مقدار پول شما 3 تا فرش بخرید، 3 تا نگفت فرش بخرید برای اینجا.
الله
گفت من اصلا موندم توش، گفت منی که اصلا سابقه اینجا رو نداشتم، اصلا نمی‌شناختم، در اصل مدیر رو پیدا کردم، گفتم چون این گفت فرش بخریم بریم فرش بخریم، گفت رفتیم فرش خریدیم، نکته اصلی من اینجاست. گفت وقت فرش تمام شد اون فروشنده اهل سنتم بود، گفت که برای کجا خریدی؟ گفتم برای حرم خریدیم. گفت منم یه تیکه کوچیک فرش دارم به شما بدم،
اونم ببرید.
ببرید ما آوردیم، ما طویل حرم دادیم، فردا صبح شد. میگه فوق العاده عجیب اینه که من به من یک عالم نشستم خیلی گریه کردم که معجزه و کرامت طفل 3 ساله. وقتی وارد شدیم دیدم اون فرش کوچک را گذاشتن جای این فرش کهنه، اونو برداشتن. گفت همونجا گفتم خدایا این نازدانه امام حسینه که اینقدر اهل کرامته، حالا شب شهادت ایشان دعا میکنم انشاءالله خداوند حاجت همه ما را برآورده کنه.
الهی آمین، الهی آمین. صدر حاجاتمون فرج آقامون امام زمان علیه السلام، سلامتی رهبر عزیزمون، سلامتی علمامون، شفای بیماران استاد قادری و رحمت و غفران الهی برای علمای درگذشته و شهدای عزیزمون و آرزوی سلامتی برای حضرت عالی که امشب به فیض رسوند ما و بینندگان سوگواره شبکه جهانی ولایت. خیلی متشکرم.
ما یاد بشین سلامت محفوظ بشید.
جناب حجت الاسلام والمسلمین آسید محمد تقی قادری عزیز و گرانقدر رو بدرقه میکنیم و ما هم با شما البته خداحافظی میکنیم. انشالله در نوبت بعدی من سعادت داشته باشم دوباره خدمت شما برسم در این ایام و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض تسلیت، شب شما بخیر، خدا نگهدار.